بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عرض کردیم که در این مسئله زوجه صغیره که شوهر او رو تحویل دو زوجه کبیرش میده و از اون دو زوجه کبیره شیر میخوره و رضا تحقق پیدا میکنه، اینجا یک اشکالی رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرموده بودن که خلاصه اون اشکال این بود که چرا حرمت زوجه کبیره دوم را بر دست مشتق مبتنی کردی، در حالی که حرمت کبیره اولا هم در همین نزاع در باب مشتق مبتنی است. الان این کبیره اولا صغیره رو میخواد شیر بده، اینجا هم ما باید این رو بیاریم روی بحث مشتق. اگر در این صغیره بعد از آنی که رضا تحقق پیدا میکنه عنوان زوجه صدق بکنه، بنابراین که ما مشتق را حقیقت در اعم بدانیم، بگیم این عنوان زوجه رو داره. خب اون کبیره اولا میشه ام زوجه و ام زوجه یکی از عناوین است که عنوان محرم رو داره برای انسان. اما اگر مشتق را حقیقت در خصوص متلبسه به مبدع بدانیم، این زوجه بعد از رضا دیگه عنوان زوجه بر او حقیقتا اطلاق نمیشه. نه، حالا اون لحظه دیگه مفروعه اندیده مراد از شیر خوردن با اون شرایط رضا، نه این که حالا یه مرتبه اگر نه این بحثا. خب حالا عرض میکنیم، اجازه بفرمایید، بحث این است که رضا، رضایی که شرعا موجب برای تحریم، رضایی که شرعا موجب برای این میشود که این زوجه بشه بنت همین مرد، بشه دختر این مرد، او مفروعه تقریبا، یعنی بحثی در او نیست. رلا اگر تغییره رو بده یه مرتبه تغییره شیر بده، یه مرتبه تغییره ثانیه، هیچ کدامی که سوره ها نمیاد اینجا بگی که مسئله حرمت وجود دار. حالا اون یومون و لیله یا انباط لحم و اشتداد از یکی از اون عناوینی که در باب شیر ملاک، اونا فرض اینه از اون جهتش مشکلی نداره. اشکال از اینجا شروع شد، اشکال مرحوم اصفهانی که چرا بزرگان فقط حرمت کبیره ثانیه رو، که البته اینا رو توضیح دادیم، باز یه اشاره میخوام بکنم برای جوابی که الان امروز میخوام عرض بکنم. اشکال از اینجا شروع شده که چرا حرمت کبیره دوم را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردی، در حالی که حرمت کبیره اولا هم مبتنی بر نزاع در باب مشتق. در بحث گذشته ما مجموعاً سه جواب از این اشکال مطرح کردیم که نتیجه این سه جواب این شد چه حرمت کبیره اولا مسلمه، فقط حرمت کبیره ثانیه مشکوکه، و چون حرمت او معلوم نیست باید مبتنی بر نزاع در باب مشتق بکنیم. یک جواب دیگری در کلمات بزرگان وجود داره که چون این جواب و جوابی که از این جواب داده شده خالی از دقت نیست، مناسبه که متعرض بشید اینجا. این جواب در کلام دو نفر از ارکان اصولیین آمده، یکی در کلام مرحوم محقق عراقی آمده و دوم در کلام مرحوم محقق بروجردی. در کلام مرحوم محقق عراقی در جلد اول بدایه و در کلام مرحوم بروجردی در نهایت الاصول صفحه 77 اونجا مطرح شده. ولو این که حالا یه مقداری بین تعابیرشون یه اختلافاتی هم وجود داره، اما روح هر دو جواب به یک مطلب برمیگرده. اینها میگوین که این زوجه صغیره قبل از آنی که از کبیره اولا شیر بخوره، خب عنوان زوجه این مرد رو داره. برای انتفاع زوجیت ما نیاز به علت داریم. اگر بخواد زوجیت این صغیره منتفی بشود، ما محتاج هستیم به علت. علت انتفاع زوجیت عبارت هست از بنتیجت. این زن بعد از آنی که شیر خورد از این کبیره اولا، چون فرض کردیم این شیر شیر خود این مرده، نتیجه این می شود که این زوجه صغیره بعد از رضا می شود بنت رضایی این مرد، می شود دختر رضایی این مرد. پس اون چه که عبارت هست از علت برای انتفاع زوجیت و زوال زوجیت این است که این صغیره الان شده بنت. این از یک طرف. از طرفی بین بنتیت و امیت، اینها دو تا عنوان متضاعف و متکافئ. یعنی هر جا یک کسی شد دختر، اون زنی که نسبت به این سبب شده که این بتود بنت، اونم میشه مادر او. بین عمومت و بنتیت تضاعف وجود داره. اون زمانی که این صغیره شده بنت، اونم میشه مادر رضایی. اینم تردیدی درش نیست. خب اینجا حالا ای که ما مسئله رو آوردیم روی علت و معلول، آمدیم گفتیم علت انتفاع زوجیت بنتیجت، و بنتیجت با عمومت متضاعفن، میریم قانونی که در باب علت و معلول میاریم، از قوانینی که در فلسفه برای علت و معلول مطرح کردن این است که علت رتبتن در معلول مقدمه، ولو این که زمانن با معلوم متحد باشه اما رتبتن مقدم. اگر رتبتن مقدم باشه باید قبل از انتفاع زوجیت بنتیجت باشه، چون ما بنتیجت رو داریم علت قرار میدیم. پس بنتیجت رتبتن مقدم شد، اون وقت کلام رو میاریم در رتبه بنت. ما گفتیم اون رتبه‌ای که بنتیجت هست اون کبیره اولا شده چی؟ قم. اون وقت سؤال میکنیم در رتبه بنتیجت آیا زوجیت یا عدم زوجیت ارتفاع معیده این که محاله، نمیشه شما بگید در این رتبه بنتیجت نه زوجیت نه عدم زوجیت. شما اگر بنتیجت را علت قرار دادید برای انتفاع زوجیت، پس باید در رتبه بنتیجت خود زوجیت باشه، و چون بنتیجت با امیجت متضاعفن، پس ما یک رتبه ای را پیدا کردیم که در این رتبه سه تا عنوان با هم جمع شده، یکی ام بودن، یکی بنت بودن، یکی زوجیت یعنی زوج بودن، و شما دنبال جمع این دو تا عنوانی. تمام اشکال از اینجا شروع شد که اگر ما کبیره اولا را بتوانیم بهش بگیم ام الزوجه، کبیره اولا بر مرد حرام میشه، و ام الزوجه جاییش که این دوتا عنوان یکی ام و یکی زوجه با هم اجتماع پیدا بکنن، مثل ازدواج های معمولی، مردی وقتی دختری رو ازدواج میکنه مادر اون دختر به این مرد حرامه، این مادر این دوتا عنوان الان درش جمعه، ام زوج بودن. مرحوم آقای گروجردی، مرحوم محقق عراقی میگویند الان ما برای شما جایی درست کردیم که در یک رتبه این عناوین ثلاثه جمعه، پس قبل انتفاع زوجیت در رتبه متقدمه این کبیره اولا عنوان ام الزوجه را پیدا میکنه، چون ارتفاع نقیزه این که محال میشه در اون زمانی که بنتیجت هست، چون بنتیجت علت برای انتفاع زوجت، پس در رتبه بنتیجت خود زوجیت باید محقق بشه، لذا این عناوین در رتبه اجتماع پیدا می کنن، ولو اینکه از نظر جهات دیگر بینشون اختلاف باشه، و همین مقدار یعنی اینی که در یک رتبه این کبیره اولا بشود ام الزوجه، همین برای ما در حرام بودن او کفایت میکنه. این خلاصه فرمایش این دو بزرگواره. البته حالا معلوم نیست که مرحوم آقای بروجردی این حرف رو از عراقی گرفته یا هر کدام به ذهن شریفشون این نظریه رسیده و بیان کردن، چون هر دوی اینها شاگرد مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند صاحب کفایه بوده. با این بیان گفتن آقا کبیره اولا مسلم ام زوجه است، اما وقتی صغیره رو میدیم به کبیره ثانیه دیگه اون موقع عنوان دل رو داره. اونجا باید دل بحث کنیم بگیم حالایی که صغیره رو دادیم به کبیره ثانیه آیا میشه این کبیره ثانیه رو بهش بگیم ام زوجه، یا این که نه این کبیره ثانیه میشه ام این صغیره ای که قبل از شیر خوردن دلت اون مرد بوده. سر این که بزرگان فقط حرمت کبیره ثانیه را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردن همین بیانیست که عرض کردیم. مرحوم محقق خویی در کتاب محاضرات اونجا دو اشکال بر این بیان داره و بر این نظریه. اشکال اول این است که فرمودن ما مکرر گفتیم در احکام شرعیه ما باید موجودات را و عناوین را به حسب زمان لحاظ بکنیم نه به حسب رتبه، باید به حسب زمان لحاظ کرد. این مسئله رتبه که ما بگیم این سه تا عنوان از نظر عقلی در یک رتبه قرار دارند، این نمیتواند مناف باشه در پیاده شدن احکام شرعیه. ما در احکام شرعیه باید بریم سراغ موجودات به حسب زمان، اون زمانی که به این میگن زوجه، احکام زوجه رو باید. اون زمانی که بهش میگن بن، احکام بن رو داره. اینی که در یک رتبه چند تا عنوان با هم اتحاد پیدا بکنن این در باب احکام شرعیه قابل اعتنا نیست. این یک جواب که این بیان بسیار بیان خوبیه که اصلا در باب احکام شرعیه ما نباید این نکات عقلی و دقیقی رو بیاریم. مسئله اتحاد در رتبه یه مسئله ایست که عقل به نلاک دقیقی خودش به روی قاعده مثلا سنخیجت میاد میگه بین علت و معلول اتحاد در رتبه باید وجود داشته باشه، ولو اختلاف اختلاف در رتبه باید باشه ولو اینکه اتحاد در زمان داشته باشن. مسئله اتحاد در رتبه و اختلاف در رتبه یک امریش که قاضی در او عقل و ناظر در او عقل و اصلا جایگاهی در فقه ما نداره. بله درست از نظر عقلی شما بیاید میگید جنسیت علت برای انتفاع زوجیته، خب بعد میگید علت و معلول از نظر زمان اتحاد دارن اما از نظر رتبه اختلاف دارن. خب اینی که از نظر رتبه اختلاف دارن این یه هم به عقلیه. بعد میگید رتبه جنسیت مقدمه و چون ارتفاع نقیزین محاله در رتبه بنتیجت زوجیت هم هست. حالا برازنا که زوجیت باشه، بودن زوجیت در رتبه بنتیجت این مشکل ما رو حل نمی کنه. باید در زمانی که این بنتیجت مخواد محقق بشه زوجیت باشه تا اون زنی که به این شیر داده بشود مادر این زوجه و عنوان ام الزوجه رو پیدا بکنه. این جواب اول. و این خیلی جاهای فقه به درد میخوره. جواب دوم فرمودن سلمنا که ما در پیاده کردن احکام شرعیه همین رتبه و اختلاف رتبه یا اتحاد رتبه این رو هم ما ملاک بدانیم. اما فرمودن در مانه نکی متاسفانه از همین جهتی هم که شما میایید نشمی کنید مسئله ناتمامه. مقدمتن فرمودن اینی که میگوین علت بر معلول مقدمه رتبتن این ملاک داره، ملاکش علیت. اینی که میگن شرط بر مشروط مقدمه به رتبتن مقدمه به ملاک شرطیت. اختلاف رتبه ملاک لازم داره. ما در اینجا درست جنسی جد چون علت برای انتفاع زوجیته و علت رتبتن بر معلول مقدمه، باید بگیم جنسی جد در انتفاع زوجیت مقدمه. اما عمومت چرا؟ اگر عمومت بخواد در همین رتبه زندگیت باشه، نه زوجیتی که در رتبه زندگیت برش فرض بکند ام زوجه، خب در این رتبه اگر ما بخواییم بگیم عنوان امیدیت و عمومت هست، این ملاک نداره. دنتیجت به ملاک علیت مقدمه. درست این صغیره قبلا زوجه بوده، میگیم اون چه که سبب انتفاع زوجیت این هست این است که حالا که شیر خود شد دختر این هست، حرف حسابیه. اما ما دنبال این هستیم که کبیره رو بکنیم ام الزوجه، برای این که اون ام الزوجه باشد شما آمدید از راه مسئله رتبه وارد شدید. مسئله رتبه نیاز به ملاک داره. به چه ملاکی؟ قبل از عرض می کنن، یعنی به چه ملاکی بعد از این که رضا محقق شد رتبتن عمومت و بنتیجت و زوجیت با هم اتحاد دارن و در یک رتبه هستن، وجود این سه تا عنوان در رتبه واحده ملاک نداره. اگر ملاک نداشت پس ما در جواب دوم میگیم اگر مسئله رتبه برای پیاده شدن احکام شرعی که هم کافی بدانیم، اما در اینجا در رتبه بنتیجت اون عنوان ام الزوجه وجود ندارد. این خلاصه فرمایش ایشونه. اینجا نکته ای رو که ما میتونیم عرض بکنیم و شاید در ذهن شریف شما هم این نکته محقق شده باشه، این است که هم کلام مرحوم عراقی و بروجردی هم کلام مرحوم آیخوری تمام اینها اصل علیت رو در اینجا پذیرفتن. اصل این که بنتیجت علت هست برای انتفاع زوجیت، در حالی که این حرف درستی نیست. بنتیجت یعنی بعد از آنی که زوجیت منتفی شد،
عنوان جنسیت محقق میشه. جنسیت نه علت تکوینی برای انتفاع زوجیت، نه علت شرعی برای انتفاع زوجیت.
از شما بفرمایید چی میاد زوجیت از بین میبره؟
اون چه که سبب از بین بردن زوجیته یک سبب شرعی جنام رضاه، این رضا
سبب میشه زوجیت از بین بره.
نفرمایید که آقا این رضا سبب میشود که اول بنتیجت بیاد بعد بنتیجت سبب بشود که زوجیت از بین بره. برای این که حالا اونجایی که اصلا زوجیت وجود نداره، یه بچه ای رو میان میدن به زن انسان، این زن بر میداره این بچه رو شیر میده، خب اینجا جنسیت محقق میشه. اما اینجا نمیگن آقا این جنسیت علت برای انتفاع زوجیت، زوجیتی اصلا نبوده. بله؟ خب پس بالاخره جنسیت علت نیست. حالا شما بگید گاهی اوقات رضا سبب میشه پنج تا عنوان بیاد، سبب میشه این خواهر پیدا کنه، برادر پیدا کنه، مثلا سبب میشه که این خواهر رضایی بشه، خاله رضایی بشه، ممکنه ده تا عنوان بیاد، ولی اونی که علت برای تحقق این عناوین رضاست، نه عنوان بنتیجه. چون اساس فرمایش اینها، این رو ملاحظه فرمایید و مراجعه بکنید، تأکید دارن روی این که بنتیجه علت برای انتفاع زوجیته، یا در کلام مرحوم آقای گروجردی آمده عمومت و بنوت هر دو علت برای انتفاع زوجیته. اینا رو علیت شما نمیفهمید که این علت باشه. رضا یک علت، اونم نه علت تکوینی، یک علت شرعی و اعتباریه برای تحقق انتفرای انتفاع زوجیت. امام در فرمایشات در لابلای عباراتشون اونجا فقط یک کلمه ای دارن می فرماین این علیت، این که علت در معلول رتبتا مقدمه، این در علت و معلول تکوینیه، اما در این علل و معلولات اعتباریه این حرفا ظاهرن جریان نداره. اینم خوبی فرمایشیست که متین و محکمه. علایارم این اشکال هم در اینجا وارد میشه و نتیجتا این راهی که مرحوم محقق عراقی پی کردن و مرحوم آقای بروجردی، این راه هم نمیتواند مشکل رو حل بکنه. یک راه پنجمی باز در بعضی از کلمات آمده و اون راه پنجم این است که گفتن ما از راه قرینه سیاق استفاده می کنیم. یعنی که در آیه شریفه 23 سوره مبارکه نساء داره و امهات و نسائکم، خب بعد داره و ربائب و کمولاتی فی حضورکم من نسائ کمولاتی دخلتم بهنه. آمدن گفتن آقا اول ما قضیه رو در مسئله ربیبه پیاده کنیم، در جترینه سیاق بگیم در مورد امهات و نسائکم هم همینطوره. در ربیبه گفتن که مراد از ربیبه بنت و زوجه، ولو این که این زوجه از انسان طلاق بگیره یعنی مردی زنی داره به این زن دخولم کرده، اگر این زن رو طلاق داد، بعد از طلاق این زن رفت از مرد دیگری دختری پیدا کرد، اون دخترم از جهت شرعی میگن چیه؟ غریبه. غریبه اختصاص به این نداره زن رو قبل از این که انسان با او ازدواج کنه از مرد دیگری دختری داشته باشه، بعد اون دختر رو بیاره در هجر این مرد، و اگر مرد به مادر او دخول کرد بشه غریبه. مناکه در غریبه اینه بنت زوجه ای که دو خلبه ها. بنابراین زن این که شده مطلقه، زن مدخوله ای که شده مطلقه و بعد از طلاق از مرد دیگر دختری به دست میاره، اینجا میگن باز کنم بنت زوجه هست و بر او ربیبه صدق میکنه. گفتن که پس اگر در ربیبه مسئله این چنینه که ولو بعد از این که این طلاق داده شده باز هنوز عنوان بنت زوجه رو داره، این قرینه سیاق اقتضا می کند در امهات نسائکم بگیم ولو این که این نسا رفت شیر خود از یک زن دیگر، باز امهات نسا برای شرک بکنه. این صغیره زن این مرده، صغیره رو جاده به کبیره اولا شیر بده به او، بگیم ولو این که رضا محقق شد، ولو این که زوجیت شرعیه منتفی شد، اما عنوان امهات النساء الان باز محققه از راه قرینه یا. این هم یک راهیست که گفتن، اما این راه جوابش خیلی روشنه. جوابش این است که اگر ما بودیم و خود آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، ما بودیم و خود آیه هیچ وقت نمی گفتیم اگر انسان زنش رو طلاق داد، این زن را با دیگری ازدواج کرد، از دیگری دختری پیدا کرد، اونم میشه ربیبه. اون رو از ما قرینه خارجیه استفاده کردیم و الا خود آیه به حسب خودش هیچ دلالتی بر این مطلب نداره. آخرین جواب رو مرحوم آخوند خراسانی رساله‌ای دارن، ایشون به نام رساله رضا در اونجا اواخر ظاهرن اون حاشیه بر رسائلشون این رساله چاپ شده. ایشون میگن که این صغیره رو که مرد تحویل کبیره داد، از نظر عقلی آخرین زمان زوجیت این زن اولین زمان بنتیجتشه. عقل میگه اون لحظه ای که زوجیتش تمام شد بنتیجت شروع میشه، اما این از نظر عقلیه. اما او میگه نه، وقتی شیرم خورد هنوز عنوان زوجه رو داره و ما در باب عناوین دنبال عنوان ام زوجه ایم. عرف الان به اون کبیره میگوید چی؟ ام زوجه. بعد در آخر فرمایششون یک فتعمل دارن که فتعمل قطعا اشاره به این مطلب داره که خب اگر مسامحتن بگه ام زوجه این به درد نمیخوره، اما اگر همین عرف رو متوجه کنیم که بعد از رضا زوجیت منتفی شده، عرف هم دیگه به این ام زوجه نمیخوره. این خلاصه کلماتی بود که در اینجا اعیان و بزرگان مطرح کردن. اون چه که به ذهن رسید برای جواب از این اشکال که حالا نمیدونم آقایون رو فکر فرمودن یا نه، این است که ما بیاییم در جلسه گذشته عرض کردن، ما بیاییم در مسئله این جزا و تلقف یه مقداری دقت بکنید. در باب زر تلبس به این است که مشغول به زدن، باز زدن تمام شد دیگه، تلبس تمام شده، هم عرفن هم عقلن. اما بعضی از موارد هست عقلن تلبس تمام شده اما عرفن تلبس تمام نشده. در باب زوجیت اگر مردی زنش از دنیا رفت، خب عقلا اینجا زوجیت تمام شد، عقل میگه دیگه کسی نیست که بخواد زوجه تو باشه، اما عرفا هنوز زوجیت موجود است. و لذا شاید یکی از علل این که مرد بعد از آنی که زوجش از دنیا رفت میتونه او رو غسل بده، کفن بکنه و اینها، از این همین جهتی که هنوز اور این رو زوجه این میدونه. در اینجا همینطور، در اینجا این صغیره رو وقتی تحویل کبیره میده و شیر میخوره، حتی بعد از آنی که رضا محقق میشه اور هنوز او رو زوجه میدونه، یعنی متنبه در زوجیت میدونه ولو شرعن عنوان زوجیت نباشه. خب و ما این نکته رو باید اضافه کنیم، و ما در مسئله عناوین همون عنوان رو که عرف به او اطلاق میکنه تابع او هستیم. عرف میگه الان اینجا شد ام الزوجه، ولو اینکه زوجیت شرعیه در کار نیست اما عنوان ام الزوجه مطرحه. به عبارت اخرى ما نمیهیم در اینجا حرف مرحوم آخوند خراسانی بزنیم. مرحوم آخوند خراسانی با اون تتعملشون هم فرمودن قرب مسامحتن میگه زوجه، نه ما میگیم در اینجا ملاد تلبس و انقضاء از مرده. تلبس یه امر عرفیه، بعضی از جاها مثل زر تلبس عقلا و عرفن وقتی تمام شد تمام شده، اما بعضی از جاها تلبس عقلا تمام میشه اما عرفن هنوز موجوده. و ما در باب مشتق که میگیم مشتقی که تلبس بالمبدا من قضا عنه المبدا، مراد از تلبس عرفه، یعنی در حسب عرف تلبس بالمبدا. این صغیره حتی بعد از رضا هنوز متلبسه. مرحوم اون اصل تلبس رو قبول ندارن، دیگر عرف مصادقتن میگه زوجه، اما ما به همین تشبیهی که عرض کردیم در مردن که اونجا هنوز این رو متلبس به زوجیت میدونن، اینجا این رو متلبس میدونن و همین مقدار در صدق عنوان ام الزوجه که ولو این که عرض کردیم امام فرمودن نه در قرآن نه در روایات ما عنوانی به عنوان این که ام الزوجه حرامه نداریم. در این آیه 23 سوره نساء امهات و نسائکم، حالا اینش خیلی فرق نمی کنه یا به عنوان ام الزوجه یا امهات و نساء، این زنی که از دنیا رفته بعد از این که هنوز هم از دنیا رفته عرف میگه هنوز این زن این مرده، یعنی عنوان امرأه این مرد این رو قائل و متلبس به امرأه بودن برای این مرد میدونه، بنابراین همین مقدار کفایت میکنه. اون وقت تا اینجا روشن شد که کبیره اولا چرا حرامه، عرض میکنم که کبیره ثانیه حرمتش مشروط بر نزاع در باب مشتقه، تغییرن که گفتیم بلا اشکال حرامه. اون نکته ای که باقی مونده مسئله اختلاف بین عبارت مرحوم آخوند و عبارت ایضاح القواعد مرحوم فخر المحققین. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن مع الدخول به کبیرتین، در ایضاح داره مع الدخول به اهدل کبیرتین. و عرض کردیم بعضی از بزرگان فرمودن هر دوش باطله، برای حرمت صغیره اونی که لازمه مع دخول به کبیرت اولا، وقتی دخول به کبیره اولا کرد این صغیره بر او حرامه، اما اگر صغیره رو داد به کبیره اولا، به کبیره اولا دخول نکرده، این صغیره حرام نمیشه. صغیره رو داد به کبیره ثانیه و ما گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس کبیره ثانیه خودش حرام نمیشه. اینم حالا یک نکته ایست که از این مطالبی که ما گفتیم روشن میشه که کدام یکی از این تعابیر درسته. علی ظاهر همون معد دخول به اهدل کبیرتین کافیه، یعنی برای اینکه این صغیره حرام بشود اونی که هست این است که یا به کبیره اولا یا کبیره ثانیه دخول کرده باشه. اما اگر مرد به هیچ کدامی که از اونها دخول نکرده باشه، گفتیم صغیره حرام میشود به حرمت چی؟ جمعی. اما یعنی نکاح خود به خود منتصف میشه، بعدا دوباره مرد میتونه با او ازدواج بکنه. این خلاصه این بحث. حالا انشاءالله شنبه مقدمه بعدی رو شروع میکنیم که آیا اسماء زمان و مکان داخل در محل نزاع هستن یا نه. و صلی الله علیه و آله.